و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سخن در برهانی بود که صدر المتعلهین قدس سره بر ضرورت موت اقامه فرمودن. قسمتی از عبارت مربوط به این برهان جلسه قبل خونده شد و بقیهش باقی مونده که در این جلسه ادامه میدیم. برای روشن شدن عبارتی که امروز خونده میشه و بیان صدر المتعلهین در این برهان، ذکر 7 مطلب لازمه که البته این مطالب خب بعضیش در جاهای دیگه ممکن است به مناسبت گفته شده باشه و اونایی هم که جدید باشه باز به اختصار در اینجا مطرح میشه و بحث هر کدام موکول به محل خودش و به جای خودش هست. علی ای حال عمده بحث ما همین 7 مطلبه، یعنی اگر به این مطالب 7 گانه توجه بشه دیگه بعداً توضیح کوتاهی راجع به بیان ایشون عرض خواهیم کرد و دیگه عبارت معطلی نخواهد داشت. مطلب اول این است که همونطور که در اون قسمت از عبارت دیروز هم گذشت، هر حرکتی مقصدی داره، غایتی داره. یکی از 6 چیزی که در هر حرکتی لازم است مقصد است. به تعبیر دیگر متأله سبزواری در منظومه حکمت می‌فرمایند و کل شیء غایتا مستتبع او حتی فوائله تبایع. هر فاعلی یک غایتی داره، دنبال یک غایتی هست، حتی فاعل‌های طبیعی، فاعل‌های بتب. قطره‌ای که از جویباری می‌رود از پی انجام کاری می‌رود. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم، باز چنان که در بحث دیروزم بهش اشاره شد، غایت 2 جوره. یک غایت به ذات داریم و یک غایت بالعرض. پیرو مطلب قبلی که گفتیم هر فاعلی، هر چیزی به دنبال غایتی هست، غایت 2 قسمه. یک غایت ذاتی و به ذات و یک غایت عرضی و بالعرض. فرق این 2 قسم غایت چیه؟ غایت ذاتی یا به ذات برمیگرده به فاعل. و چیزی است که فاعل به وسیله او ذاتش کامل میشه. این برمیگرده به فاعل، معناش اینه. غایت ذاتی و غایت به ذات اون چیزی است که فاعل با او ذاتش، جوهرش کمال پیدا میکنه، کامل میشه. اما غایت عرضی، غایت بالعرض، منفعت و فایده است که مترتب میشه بر غایت بالذات. غایات عرضیه منافعی هستند و فوایدی هستند که مترتب میشن بر غایات ذاتیه. دو تا مثال در عبارت هست، ایشون دو تا مثال میزنن. مثل حصول ولد برای قوه شهویه و حصول موالید برای نفوس فلکیه. این دو تا مثال در عبارت هست برای غایات عرضیه. حصول ولد و پیدایش فرزند، این غایت عرضی است برای قوه شهویه. این که غایت ذاتی قوه شهویه و به طور کلی قوای حیوانی چی هست در مطلب بعدی عرض خواهد شد. فعلا حالا حصول ولد برای قوه شهویه میشه غایت عرضی، یعنی وقتی که قوه شهویه به غایت ذاتی خودش رسید، این حصول ولد هم یه فایده و منفعتی است که بر اون غایت ذاتی مترتب میشه. یا حصول موالید، موالید یعنی اجسام مرکبه تامه که معدن و نبات و حیوان باشه، که انسان هم یه نوع از همون حیوانه. اینا رو بهشون میگن موالید ثلاث یا اربع، اجسام مرکبه تامه. حصول اینها و تحقق اینها غایت عرضی است برای نفوس فلکیه. غایت ذاتی نفوس فلکی تشبه به عقوله. نفوس فلکی که اجرام فلکی رو به چرخش در میارن و به حرکت در میارن، غایت ذاتیشون تشبه به عقول است در کمال فعلیت. همونطور که عقول فعلیت دارن، اینها هم میخوان در کمال فعلیت شبیه بشن به عقول. خب وقتی که این غایت ذاتی برای نفس فلکی حاصل شد، حصول موالید و اجسام مرکبه تامه به عنوان یه منفعت و یه فایده‌ای که مترتب میشه بر اون غایت ذاتی، اینم تحقق پیدا میکنه، اینم محقق میشه. این مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم این است که موجودات مادیه، اینها به چه غایتی و برای چه غایتی خلق شدند؟ موجودات مادیه به این غایت خلق شدند و ایجاد شدند که ماده یا وسیله و ابزار موجود مجرد بشن. این غایت ایجاد موجودات مادی است. این عالم ماده رو خداوند ایجاد فرموده تا کارخانه تولید مجردات باشه. و توی این کارگاه و توی این کارخانه مجرد که نفوس حیوانی و انسانی، که نفوس حیوانی تجرد مثالی دارن، نفوس انسانی هم تجرد عقلی، اینها ساخته بشه در این کارخانه. این غایت ایجاد موجودات مادی است که ماده باشن برای موجود دیگری، یا وسیله باشن، ابزار باشن و آلت باشن برای موجود دیگری که نفوس باشن، برای موجودات دیگری، برای موجودات مجرده که نفوس باشن. اما موجودات مجرده به چنین غایتی و برای چنین غایتی ایجاد نشدن. یعنی موجود مجرد مثل عقول ایجاد نشدن که ماده و وسیله موجودات دیگری بشن. لذا نوع موجودات مجرده و عقول منحصر در شخصه، منحصر در فرده، چون اونها برای این غایت ایجاد نشدن و خلق نشدن. خب حالا همینجا داخل پرانتز، حالا این جا شاید اینجا نباشه، موقعی که بیان صدر المتعلهین رو میخواییم بگیم باید بگیم، اما دیگه همینجا این رو تمام میکنیم که دیگه بعد تکرار نکنیم. همینجا داخل پرانتز، اگر موجودات مادی که برای چنین غایتی خلق شدن اگر دائمی باشن، خلاف فرض لازم میاد. خلاف کدوم فرض؟ این فرضی که غایت ایجاد موجودات مادی اینه که ماده باشن و وسیله باشن برای موجودات دیگر، یعنی تبدیل بشن به موجودات مجرده. خب اگه بنا باشه موجود مادی دائمی باشه، و معناش اینه که همیشه بر همون مادیت خودش باقی باشه دیگه، خلاف فرض میشه، خلاف اون غایتی که مفروض است برای ایجاد موجودات مادی. خب حالا که موجودات مادی برای چنین غایتی ایجاد شدن و خلق شدن، غایت نباتات این استش که غذای حیوان بشن، یعنی تبدیل بشن به حیوان. غایت حیوان، اینا غایات ذاتی است که در مطلب قبلی عرض کردم غایت ذاتی قوای حیوانی رو میگیم، اینجاست غایت حیوان، قوای حیوانی که یکیش هم همون قوه شهویه بود که در مطلب قبل گذشت. غایت قوای حیوانی این استش که به مرحله انسانیت برسن، حالا یا انسان مثالی یا انسان عقلی، بالاتر انسان عقلی، چون همه که به تجرد عقلی که نمیرسن، حالا یا به انسانی که دارای تجرد برزخی و مثالی است، و یا انسانی که دارای تجرد تام عقلی است. این غایت حیوان و قوای حیوانی است، این غایت ذاتی اینه. خب این غایت ذاتی که حاصل بشه، اون وقت اون حصول ولد به عنوان یک منفعت و فایده‌ای که بر این غایت مترتب میشه نسبت به قوه شهویه محقق میشه، که در مطلب قبلی عرض شد و گذشت و گفتی. اینم مطلب سوم بود از هفت مطلب که تمام شد. مطلب چهارم که شاید چند بار به مناسبت‌های گوناگون تا کنون گفته باشیم، این استش که صدر المتعلهین قدس سره انسان رو بر حسب باطن نوع اخیر نمی‌دانند، بر حسب باطنشان نه بر حسب ظاهرش. بر حسب ظاهر و جسمانیتش، نه بر حسب باطن و نفس و روحش. این رو نوع اخیر نمیدونن، بلکه به منزله جنسی میدونن که چهار نوع در تحت او مندرجه. مرحوم حاجی در منظومه حکمت فرمود فبه اعتبار خلق الانسانو ملکون او اعجم و او شیطان. انسان به اعتبار اخلاقی که بر باطنش حکم فرما هست چهار نوع پیدا میکنه. اگر خلق و خوی طهارت و پاکی بر باطن او حاکم باشه، این از نوع ملک و فرشته میشه در باطن، و اگر خلق و خوی مکر و حیله، از نوع شیطان میشه، و اگر خلق و خوی بهائم که هم و غمشون اقتصادشونه و شکم و فرجشون هست، اگر این خلق و خو بر باطن انسان حکومت بکنه میشه از نوع بهیمه، و اگرم اخلاق درندخویی بر باطن انسان حاکم بشه میشه از نوع سبو. این چهار نوعی است که در باطن انسان پیدا میکنه که در آخرت هم به همین صورت‌های باطنی حشر انسان‌ها صورت می‌گیره. سیرتی کان بر وجودت غالب است، هم بر آن تصویر حشرت واجب است. این هم مطلب چهارم بود. خب قبلا هم به مناسبت‌های گوناگون عرض کردیم، منتها در اینجا باید بهش توجه بشه. بله، اون اخلاق غالب باید دید چیه، اون صفت غالب دیگه، اون کسی که هم و غمش شکم و فرجشه او دیگه فرصت نمی کنه به این اون بپره دیگه، اون دنبال همون عرض می کنم خواسته خودش هست. اینم مطلب چهارم بود که تمام شد. مطلب پنجم فرق بین موت طبیعی و موت اخترامی است، موت ناگهانی. فرق بین موت طبیعی و اخترامی چی؟ ببینید، ملای رومی فرمود که این جهان همچون درخت دسته کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. موت طبیعی مثل این میمونه، موت طبیعی عبارت است از این که میوه وجود انسان برسه. میوه که رسید از درخت جدا میشه میفته. این جهان هم چون درخت دسته کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. وقتی که انسان به کمال قائی خودش رسید، حالا یا در شاخه سعادت و یا در شاخه شقاوت، به سعادت عقلی رسید، به کمال سعادت عقلی رسید یا به کمال شقاوت شیطانی و بهیمی و سبوعی رسید، مثل میوهی که رسیده از درخت جدا میشه، اونهایی که به کمال سعادت عقلی میرسن، موت طبیعی برای اونا اینجوریست که گفت ماه کنعانی من، مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. کوچ میکنه دیگه از بدن. این حساب موت طبیعی است. اما موت اخترامی و ناگهانی، خدای نکرده مثلا انسان در یه تصادفی بمیرد، این مثلش مثل این شعره، یعنی این شعر ناظر به این موت احترامیه که جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو میریزد. مثل این که خدای نکرده زلزله‌ای بشه، ساختمان فرو بریزه و انسان جونش برداره و در ببره از این ساختمان که زیر آوار نماند. اینم مثل موت احترامی و موت ناگهانی است. اینم مطلب پنجم بود که تمام شد. نه بله بله، موت طبیعی اینایی که یه عمر طبیعی میکنن 90 سال 80 سال 90 سال 100 سال. بله خب حالا اون که بالاخره دیگه یه بهانه‌ای بالاخره جور میشه، ولی عمر میگن عمر به کمالی کرد. این فرق میکنه با یه جوانی که خدای نکرده مثلا بر اثر یه حادثه‌ای مرگ به سراغش میاد. اینم مطلب پنجم که عرض کردم، اینا حالا هر کدام در جای خودش، مثلا حالا همین بحث رو یه آدرس ما اینجا یادداشت کردیم راجع به همین موت طبیعی و احترامی، راجع الاسفار جلد 9 صفحه 50 تا 52، مخصوصا صفحه 52 که راجع به همین سبب موت در اونجا بحث شده. اینا هر کدوم یه جایگاهی برای بحثش هست، ما بنا شد اینجا گذرا، یعنی در حدی که عبارت مربوط به این بحث روشن بشه عرض بکنیم. اینم مطلب چندم بود؟ مطلب پنجم بود که تمام شد. حالا دیگه اون باز دیگه نباده الان اینجا بساطشو پهن کرد دیگه، فعلا حالا تا حد ارتباط در اینجا که فرق بین موت طبیعی و احترامی معلوم بشه. مطلب ششم این استش که جهنم باطن دنیاست، باطن طبیعت. قرآن کریم می‌فرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. این الان داره چلو کباب می‌خوره ولی داره آتش می‌خوره. جهنم باطن دنیاست، باطن طبیعت. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار. قیود مادی، علائق مادی، تعلقات مادی، اینها سبب سوختن بعد از مرگ. لذائذ مادی، البته از قسم حلالشو نمیگیم، از نوع حرامش، از قسم حرامش، اینها اسباب سوختن در جهنم و با آتش جهنمه. اونم آتش جهنم با آتش‌های دنیا فرق میکنه، نه از نظر شدت حرارت که اونم روایت وارد شده که آتش جهنم به 70 آب شسته شده و خاموش شده تا به صورت آتش دنیا در اومد. نه از این نظر نمیخوام عرض بکنم، از نظر دیگری، و اون این که آتش‌های دنیوی ظاهر اجسام رو می‌سوزونه، اما آتش جهنم نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، بر دلها سر می‌کشد، یعنی باطن رو می‌سوزونه. آتش دنیا از بیرون انسان شعله ور میشه، اما شعله های آتش جهنم از درون انسان شعله ور میشه. خب ممکن است که کسی بگه بفرمایید که خب پس چرا ما نمیفهمیم؟ به خاطر این که ما خواب گرفتمون، خوابی، ما در عالم دنیا خواب مادی ما رو فرا گرفته، مستی مادی، بیهوشی مادی. یعنی چه اینا؟ یعنی اشتغالات مادی و اشتغال به ظاهر و جسممون مانع از توجه ماست به باطنمون. ما الان از باطنمون غافلیم که در باطن ما چه خبره، چه قوقاییه، چه بلوایی در باطن ما هست، چه کردیم و چه میکنیم با باطن خودمون. ما الان بیهوشی مادی، خواب مادی، مستی، سرمستی ماده، تعلقات مادی، اشتغالات مادی، توجه ما به ظاهر ما و جسم ما، این مانع از این است که ما متوجه بشیم که بر سر باطنمون چه در آوردیم. این جهان را چون به صورت قائم است، گفت پیغمبر که حلم نائم است، الناس نیامون و ازا ماتون تبه. ما الان خوابیم، کی بیدار میشیم، کی به هوش میایم؟ وقتی که دیگه ظاهری در کار نباشه، ما باشیم و باطنمون دیگه، بدنی در کار نباشه، یعنی دیگه تمام توجه ما متمرکز بشه به باطنمون. اون وقت است که این تعلقات، این علایق به صورت آتش، این لذائذ، لذات حرام به صورت آتش در باطن ما شعله می کشد و می سوزیم. اونجا وحیل بینهم و بین ما یشتهون، دیگه دستمون از این علایق که کوتاه، از این لذائذ می سوزیم، از باطن می سوزیم. حالا اونهایی که اهل سعادتن، اونها که مشغول خوشیها و لذتهای خودشون هستن، لذتهای وصف نشدنی، چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه وعده ها داده است. یا اسیر لذت تن مانده ای، وگرنه تو را چه عیش ها که در ملک جان مهیا نیست. اون که کسانی که به اون سعادت میرسن، چه خوشی هایی و چه لذاتی داره خدا میداند. اما اونهایی که گرفتار این تعلقات مادی هستن، اینا باید پاک بشن، اینها باید تصفیه بشن. تا وجودشون از این تعلقات و از این زنگارهای مادی و کدورتهای مادی پاک نشه، بالاخره محکوم به همون سوختنن، با آتش جهنم سوخته میشن. بعد که پاک شدن میرن به بهشت. اینم مطلب ششم بود که تمام شد. مطلب هفتم که آخرین مطلبه اینه، یه اختلاف و بحثی هست راجع به کفار و مشرکین، در این که کفار و مشرکین مخلد در جهنم هستند، یعنی برای همیشه در جهنمن، هیچ اختلافی نیست، هیچ تردید و شکی نیست. صریح قرآن کریم است که و ما هم بخارجین من النار، اینها از جهنم بیرون نمیرن، این درش اختلافی نیست. یه اختلافی بین محی‌الدین و دیگران مثل خود صدرالمتعالین، چون صدرالمتعالین در این مسئله ذات اقواله، در بعضی از کتاباشون اون طرف اختلاف، در بعضی این طرف یه اختلافی هست راجع به کفار و مشرکین که آیا اینها خالد در عذاب هم هستن یا نه، در جهنم که هستن، آیا عذاب هم همیشگیه برای اینها یا این که نه بعد از آن که دوره‌های طولانی و مدت‌های طولانی عذاب شدن بالاخره با عذاب کنار میان، میبینن دیگه چاره غیر از صبر ندارن، کنار میان با عذاب. این اختلاف است. بعضی هم میگن نه اینا برای همیشه عذاب میکشن و خالد در عذابن، اینجوری نیست که بتونن کنار بیان دیگه وقتی ببینن که چاره جز صبر ندارن. فعلا ما نمیخوام این بحث رو در اینجا مطرح بکنیم چون اشاره در عبارت هست، من در حد اشاره عرض کردم، فقط در اینجا اینو عرض میکنم که قرآن کریم راجع به همین بحث یه استثنایی داره که اون استثناء قابل توجهه. میفرماید خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله، خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله. یه استثنایی داره قرآن کریم دیگه، حالا این باشه در بحث خودش. آخرین بحث جلد نهم یعنی بحث معاد راجع به همینه، بحث مفصلی هم هست اونجا، معرکه آرا. حالا با توجه به این هفت مطلب، اون چه دیروز صدرالمتعلهین فرمودن، محی‌الدین، آره آره، اون میگه نه عذاب همیشگی نیست، اون نظرش اینه، صدرالمتعلهین هم در اسفار نظرش اینه، ولی در بعضی از جاهای دیگه باز نظر مخالف رو داره. حالا اونجا علامه نظری دارن، مرحوم سبزواری نظر دارن دیگه، در جای خودش، در بحث خودش. اون چه دیروز صدرالمتعلهین بیان فرمودن برای ضرورت موت، سبب ضرورت موت که فرمودن حرکت پایانی داره، تموم میشه و وقتی که سبب مادی و طبیعی از بین رفت دیگه این بدن هم از بین میره، نابود میشه دیگه، که بیانی که دیروز فرمودن عبارتش هم خون با اون چه که امروز میفرماین که ثم نقول، همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن اینها همه وجه واحده، اینجوری نیست که حالا صدرالمتعلهین بخوان مثلا دو تا وجه در اینجا و وجوه متعدد بیان بفرمان، نه همش از اول تا آخر یه وجه. حالا اون چه که در این ثم نقول میفرماین همین است که حرکت غایت داره، بالاخره این حرکتی که عین ذات جسمه بنابر حرکت جوهری، عین وجود جسمه دیگه، وجود جسم یک پارچه حرکت به طرف کمال، به طرف غایتی که کمال باشه. حالا کمال یا در شاخه سعادت یا در شاخه شقاوت. وقتی که این شیئی که جسم باشه، بدن باشه، که یک پارچه حرکت بنابر حرکت جوهری، به غایت کمال خودش رسید، یعنی کمال در شاخه سعادت یا در شاخه شقاوت، در حق او فعلیت پیدا کرد، خب اون وقت دیگه کوچ میکنه از این بدن، نفس کوچ میکنه از این بدن دیگه، بدن ویران میشه، بدن از بین میره، بدن معدوم میشه، بدن نابود میشه. و ایشون میفرماین اون وجوهی هم که ذکر شد خب اونا هیچ کدوم تمام نبود. مثلا وجه اول این بود که فاعل جسمانی متناهد تأثیره. خب ایشون میفرمان این وجه تمام نبود. چرا؟ چون با توجه مداوم نفس به بدن میتواند همین فاعل جسمانی غیر متناهد تأثیر باشه. اما نفس توجهش به غایتشه، روش به غایتشه. نفس نگاهش به غایتشه، دنبال غایتشه، نه اینکه توجه مدام و مداوم به بدن داشته باشه. حتی چنان که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن اگر فاعل جسمانی غیر متناهی تأثیرم بود، غیر متناهی تأثیرم بود، باز چون نفس توجهش به غایتشه و به پایان حرکتشه، نفس در مرحله طبیعت، در مرحله بدن، چون نگاهش رو به جلو هست، به غایتش هست، به پایان حرکتشه، بازم این بدن نابود میشد. یا مثلا در وجه دوم گفته میشد که به لحاظ کمی بدل ما یتحلل همیشه جبران نمیشه، یا در وجه سوم گفته میشد به لحاظ کیفی جبران نمیشه. دیگه اشکالات این وجود قبلا گذشت. ایشون میفرماین این وجود درست نیست و سبب ضرورت موت این است که ما میگیم، یعنی حرکت جوهری از راه اثبات غایت. اگر ما بخوایم برهان صدر متعلین رو در دو کلمه خلاصه بکنیم، در یه جمله خلاصه بکنیم، حرکت جوهری از راه اثبات غایت، این برهان صدر متعلین است. عبارت رو ملاحظه من میخواستم، حالا چون وقت گذشت، یه راجع به همون مطلب هفتم یک شعری از مرحوم آقا محمدرضا قمشه‌ای، یک کاغذی پیش ما هست با خط مبارک آیت الله استاد حسنزاده آملی، میخواستم اینو به اون مناسبت بخونم، حالا اگر وقت اجازه داد، اگر نه جلسه بعد. ثم نقول الموجودات و تامت و باقیتون لأنها لم توجد لأن تكون مادة او وسيلة لموجود آخره. موجودات مجرده اینا باقی هن. چرا؟ چون غایت وجود اینها این نیست که ماده یا وسیله برای موجود دیگری باشن، جاده صاف کن باشن برای موجود دیگری، نه، اینا لذا همیشه هستن. و لذالکن حسر نوعها فی شخصها، و به خاطر همینم که غایت ایجادشون این نیست که ماده و وسیله یه موجود دیگری باشن، نوعشون هم منحصر در فرد. و اما الموجودات ناقصتو فهی خلقت به طبع لأن یتکون عنها موجود آخرو. اما موجودات مادیه اینها طبیعتشون و مادهشون خلق شده برای این که تحقق پیدا بکنه و ساخته بشه از اونها موجود دیگری که نفوس باشن، موجودات دیگری که نفوس باشن، موجودات مجرده. فهیه اسباب معدتون لموجودات اخرى. پس موجودات مادیه اینها اسباب معد هستند و زمین فراهم کن هستند برای موجودات دیگری که نفوس مجرده باشن. فلو فرز دوامها لم تکن ناقصتن بل تامتن. اگر فرض دوام بشه برای موجودات مادی اینا دیگه موجود مادی نخواهند بود، یعنی قایت وجودیشون دیگه این نخواهد بود که ماده و وسیله بره موجود دیگری باشن، بل تامتن میشن موجود مجرد و نوعشون منحصر در فردشون میشه. وقت فرزت ناقصتن، و حال اون که موجود مادی مادی فرض شده، فرض شده که قایت وجودیش اینه که ماده و وسیله موجود دیگری باشه، هازا خلفونی خلاف فرض. و علم ان الموت طبیعیون، ایشون میفرمایند که موت یه امر طبیعی ضروری است، اما نه به خاطر وجوهی که گذشت، لا لعجل، البته بحث ما در موت طبیعی ها، نه در موت اخترانی که ناگهانی پیش میاد، لا لعجل ان الاجسام لا يحتمل الدوام، نه به خاطر این که جسم نمیتونه همیشه باشه، قوه قاضیه همیشه کار بکنه که در وجه اول بود، چون فاعل جسمانی متناهی تأثیره. چرا؟ لما عرفت انها ممکنت و دوام علی سبیل تبدل و امداد الفوقانی، به خاطر اینکه اشکال اون وجه رو دانستی که ممکن است یه جسمی دوام پیدا بکنه بر سبیل تبدل، عوض بشه، از این طرف جسم عوض بشه، از اون طرف هم امداد فوقانی، یعنی توجه مداوم نفس به این جسم، این جسم رو سرپا نگه داره. اما چه کنیم که نفس، مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن که نفس توجهش به بدن نیست، توجهش به غایت خودشه، به پایان حرکت خودشه، میخواد به مقصد برسه. ولال حتی اگر فاعل جسمانی غیر متناهی تأثیر هم بود، مرحوم حاجی در حاشیه میفرماید، باز از بین رفتنی بود، چون نفس توجهش به غایتش. بله دیگه، بله. ولا لعجل ان القوة الغازية لا تورد الغذاء دائما به حسب الكيفيه او الكميه، و نه به خاطر اینکه قوه غازیه نمتونه همیشه غذا رو وارد بدن بکنه، جبران بکنه بدل ما یتعلل را، حالا یا از نظر کیفیت که در وجه سوم بود، یا از نظر کمیت که در وجه دوم بود. چرا؟ لما عرفت وهن هذه القواعد و اشباهها، به خاطر اینکه سستی و اشکال این وجوه رو و اشباهشون که اون سه وجه بعدی بود، اینها رو شناختی. پس چرا مرگ طبیعیه، مرگ ضروریه؟ بل لأن القوا و النفوس دائمت التوجه و الانتقال من مرتبت فی الوجود الى مرتبت اخرى، چون قوا و نفوس اینا دائما توجهشون به انتقال از یه مرتبه به مرتبه دیگره، هی برن جلو، هی رو به کمال برن، حالا یا در شاخه سعادت یا در شاخه شقاوت، بهشتی و جهنمی. وقد بوین فی العلم الالهی اثبات الغایات للحرکات والافعال طبیعیه، در الهیات بالمعنى الاعم اثبات غایت برای حرکات و حتی فاعل‌های طبیعی شده. وقد برهن فی مباحث العلل الا ان الغایت الحقیقیت التي يترتب على الفعل لابد و ان يستكمل بها ذات الفاعل بذاته و جوهره، باز برهان اقامه شده در مباحث علل، که ایشون مباحث علل رو در جلد دوم ذکر کردن، که غایت ذاتی، اون غایت ذاتی و بذاتی که مترتب میشه بر فعل، اون باید یه غایتی باشه که به وسیله او ذات به ذاته فاعل کامل بشه، یعنی کمال ذاتی فاعل باشه، غایت به ذات، ذات فاعل جوهرش به وسیله اون غایت حقیقی و ذاتی کامل بشه. فالغایت و بالحقیقه هی راجعتون الالفاعل، پس غایت حقیقی و ذاتی برمیگرده به فاعل. والغایت العرضیت هی التی من تواب الغایت الحقیقیه من المنافع المترتبت علیها. غایت عرضی اونیست که از توابع غایت حقیقیست و عبارت است از منافع و فوائدی که مترتب میشه بر غایت حقیقی. که دو تا مثال هم میزنن، که حصول الولد للقوت الشهویه، مثل پیدایش فرزند نسبت به قوه شهویه که غایت عرضی است، و الا غایت ذاتی قوای حیوانی اینه که به مرتبه انسانی برسن. و حصول الموالید للقوه الفلکیه، حصول اجسام مرکبه تامه برای نفوس فلکیه که غایت ذاتی نفوس فلکی تشبه به عقول است در کمال فعلیت. و هذه غایات عرضیه، این دوتا مثالی که ذکر شد اینها غایت عرضی است. و الغایت الحقیقیه اما لقوه النبات فسیرورتها غذاء للحیوان. غایت بذات، اما غایت بذات قوای نباتی و نفس نباتی اینه که بشه غذای حیوان، غذای بالفعل یعنی بشه جزء حیوان، یعنی تبدیل بشه به حیوان. و اما لقوه الحیوان فلحصول الاغذیه و غیر حال الانسان. غایت قوای حیوانی این استش که غذای انسان حاصل بشه، بشه غذای انسان و تبدیل بشه به انسان. این غیره ها رو ما روش فکر نکرده بودیم موقع مطالعه، تحصیل حصول اغذیه و غیر اغذیه. حالا اگه مثلا استفاده های دیگری از حیوان میشه، مثلا حالا غیر از خوردن که تبدیل بشه به مثلا بدن انسان، تبدیل بشه به انسان. فل حصول الاغذیه و غیر حال الانسان، یا حالا این غیره ها مثلا حالا اغذیه در اون موردی که حیوانی زب بشه و عرض میکنم خوراک انسان بشه. غیره ها مثل اون انسانی که اول در مرتبه حیوانیه، که غایت این قوای حیوانی اینه که این بالا بیاد برسه به مرتبه انسانی. اینجوری مثلا غیره ها رو معنا بکن. و اما لقوه الانسان، اما غایت ذاتی قوای انسان، فغایت القوه المحرکه البدنیه تحصیل ماده الغذا و نمال البدن، ماده الغذا و نماء، بل تحصیل و ماده الغذا و نماء للبدن. غایت ذاتی قوه محرکه بدنیه که هم قوه عامله باشه که منبسته در عضلاته اینه که نه، ماده الغذا و نماء، یعنی ماده غذا و نماء رو برای بدن تحصیل بکنه. وقایت القوه المدرکه تحصیل ماده القوه العاقله او القوه النفسانیه من المتخیلات والموهومات و اوائل العقلیات. قایت قوه مدرکه هم، قوای مدرکه این استش که ماده تعقل رو برای انسان تحصیل بکنه، یعنی انسان رو به مرتبه تجرد عقلی برسونه. یا قوه مثالی رو، ماده قوه مثالی رو که عبارت باشن از متخیلات و موهومات، ادراکات جزئی و اوائل عقلیات، یعنی بدیهیات که اون مرتبه عقل بالملکه است، هنوز عقل بالفعل نیست. اینها رو خلاصه، ماده اینها رو تحصیل بکنه که خلاصه انسان برسه به مرتبه تجرد مثالی و تجرد عقلی. فالنفس الانسانیت و اذا خرجت من القوه الى الفعل اما فی السعاده العقلیه الملکیه او فی الشقاوه الشیطانیه او السبوعیه او البهیمیه انتقلت عن هذه النشأه الى نشأه اخرى بالتب. نفس انسانی وقتی از قوه به فعلیت رسید، یعنی کمال غایت ذاتی در حق او فعلیت پیدا کرد، حالا یا در شاخه سعادت، سعادت عقلی ملکی که ملحق شد به فرشتگان، یا در شاخه شقاوت، اونم حالا یا از نوع شیطانی یا سبعی یا بهیمی. خب دیگه وقتی به کمال رسید مثل میوه رسیده جدا میشه از درخت، انتقلت از آن انهاز نشعه، دیگه کوچ میکنه از بدن، منتقل میشه از دنیا به آخرت به طب، به طور طبیعی، ضرورتن، طبیعتن، قهرن. و اذا ارتحلت عن البدن عرض الموت، وقتی هم کوچ کرد از بدن موت عارض میشه. و هاذا هو العجل الطبیعی المشار الی فی الکتاب الالهی کل نفس ذائقه الموت، این همون عجل طبیعی است که اشاره شده در قرآن کریم که کل نفس ذائقه الموت، استثناء هم نداره، حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. و هو غیر العاجال الاخترامیه التي تحصل به عروض الاسباب الاتفاقیه والقوات القصریه. موت طبیعی غیر از مرگهای ناگهانی است که حاصل میشه با عروض اسباب اتفاقی و قوات قصری که میان سد راه کمال میکنن، هنوز به کمال نرسیده، خلاصه خانه رو خراب میکنن، مثل لانه زنبوری که کسی بره خراب بکنه پیش از اینکه اینها مثلا عسلی رو مثلا فراهم کرده باشن. نه 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 نه، ولی عمومیت داره. حالا بعضی ها عرض میکنن به موت اخترامی. و بل جمله که دیگه وقت گذشت ببخشید، و صلی الله علیه محمد. ما اون مطالب رو هنوز چند صد دیگه می‌خواستیم بخونیم. ان شاء الله.